بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. تا کنون به عنوان مقدمات چهار امر را ما بیان کردیم، رسیدیم به امر پنجم. امر پنجم در مورد منشأ قدرت و حاکمیت و انواع حاکمیت هست. راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. در مورد سرمنشأ قدرت، در بین جوامع بشری آراء مختلفی از طرف فلاسفه قدیم و جدید و متکلمان اسلام مطرح شده است. بحثی بسیار گسترده بحث سرمنشأ قدرت و حاکمیت. من به صورت خیلی خلاصه و مختصر شروع میکنیم این جلسه و جلسه آینده، توضیحی در این ارتباط بیان کنیم. سرمنشأ قدرت و حاکمیت در میان جوامع بر اساس آراء و اقوال عبارتند از یک نظریه ارسطو و افلاطون که عبارتند از نظریه طبیعت جامعه. پس نظریه اول نظریه طبیعت جامعه هست. طرفداران این نظریه هم افلاطون و ارسطو هستند که از فلاسفه یونان باستان هستند. خب توضیح مطلب این هست که بحث حاکمیت و بحث قدرت یک پدیده اجتماعی است که ریشه در درون شهروندان یک جامعه دارد. این پدیده اجتماعی به مرور زمان شکل خاصی به خود می‌گیرد توسط افراد خاصی که دارای روحیات ویژه هستند. این نظریه رو میتونید در کتابی به نام درآمدی بر حقوق اسلامی، درآمدی بر حقوق اسلامی صفحه 80 به بعد پیدا بکنید. خیلی مفصل دیما خلاصه شو عرض کردیم. نظریه دوم نظریه قرارداد اجتماعی است. یعنی قدرت و تشکیلات حکومتی بر اساس یک قراردادی است که بین افراد جامعه به وجود می آید. طرفداران این نظریه جمعی از فلاسفه غربی هستند، مانند جان لاک، ژان ژاک روسو و هابز و امثال اینها هستند. یعنی میگویند که افراد جامعه قرارداد میکنند با هم دیگه به شکل قانون که حاکمیت در تحت چه شرایطی به وجود بیاید. اون اصلا کاری به قرارداد نداشت. روند طبیعی اجتماع حاکمیتی رو ایجاد می کند، کاری به قرارداد و کاری به قانون این اصلا ندارد. نظریه سوم، جبری بودن حاکمیت. این جبری بودن حاکمیت خود بر دو قسم هست. یک، جبری الهی. جبری الهی جبری الهی توضیحش این است که سرمنشأ قدرت در کل نظام هستی خداوند هست. به تبع حاکمیت در میان خداوند بشر باز خداوند هست، به گونه ای که هر کس که حاکم شد جبرن خداوند او را حاکم کرده است. خوب دقت کنند دوستان، یه دفعه خلطی صورت نگیرد. آره، حاکمیت ها جبریست، اختیاری در کار نیست، قراردادی در کار جبریست. جبر از جانب خداوند هست. هر کسی به هر نحوی حاکم بشود او خداوند منصوبش کرده است، بدون اینکه خود حاکم هم بخواهد. بدون اینکه خود حاکم هم بخواهد. این نظریه کلیساست و در میان ما مسلمان ها نظریه اشاعره ها، نظریه متکلمین اشاعره ها، که در میان کلیسا بیشترین زمان رواج این نظریه مربوط می شود به قرون وسطا. بله، ناچارن چون این نظریه مال کلیسا بود، پادشاهان در عصر قرون وسطا خودشون رو وابسته به کلیسا می کردند تا بیشتر بتوانند مشروعیت به دست آورند. و خیلی هم از این نظریه سوء استفاده شد. هر جنایتی که می کردند به نام خداوند تمام می شد. خداوند خواسته. این نظریه غیر از این که مال اشاعره هست، مال دراویش هم هست، چه دراویش اهل سنت چه دراویش تشیع. من از باب مثال میزنم خدمت شما. فرانسه قبل از اینکه حمله کند به تونس، اول یک برنامه ای ریخت. یک نفر از جاسوسان خودش را به تونس فرستاد که برود پیش یکی از اقطاب دراویش. میدونید مردم تونس مسلمانند و اکثریت مشی درویشی دارند. این آقای دکتر تیجانی هست که آمده شیعه شده، این یکی از اونها هست. اولین کتابش سنت مدنی تو بود. عرض کنم خدمت شما، جاسوس رو وقتی که فرستادن مدت‌ها رفت پیش قطب بزرگشون، شروع کرد به درد خوندن، شد دامادش، داماد اون قطب هم شد. به گونه ای که قطب وقتی که میخواست فوت کند گفت جانشین من اینه. اولی هرگز نمیدونستن که جاسوسه ها، ابدا نمیدونست. وقتی جانشین مشخص شد و تثبیت شد، فرانسه شروع کرد به حمله کردن. ارتش فرانسه رسید به دروازه های کشور تونس، مردم مراجعه کردن به قطب بزرگشون، دفاع کنیم یا دفاع نکنیم؟ گفت نه، شما برید در خانه هاتون بشینید، اگر خداوند خواست که حاکمیت شما به دست فرانسوی ها نیفتد، خدا خودش دفع میکند. اگر خدا خواست که حاکمیت فرانسه بر شما مسلط بشود، و هم میشود، چه شما دفاع بکنید چه شما دفاع نکنید. مورخین میگویند بدون اینکه خونی از سربازان فرانسه ریخته بشود، کل تونس رو گرفتند. کل تونس مولاده فرمودی در میان ما مسلمان ها اشاعره در دوران حاکمیت بنی العباس بنی امیه خیلی رشد کرد. چرا؟ چون بنی امیه میگفتند حاکمیت ما از جانب خداوند است، خدا خواست است که ما حاکم بشویم. لذا نظریه عدلیه را در باب حکومت به طور کلی نمیگذاشتن ترویج پیدا کند. نظریه اشاعره را هی ترویج میکردن.
مرجعه هم یه فرقی هم
چی؟
مرجعه
میگن زمان ماوی. انواع زیرشاخهای خیلی فراوانی داره، خیلی زیرشاخهای فراوانی داره. حالا انشالله اگر فرصتی بود ما نهله های مختلف مسلمان ها را در ارتباط و همچنین تو علم رجال هم بیان میکنم خدمت شما، درس رجال. خب پس این نظریه چندم بود که گفتیم خدمت شما؟ نظریه سوم قسم اول الفش بود، درست شد؟ ب نظریه جبری اقتصادی. نظریه جبری اقتصادی و مادی. توضیح این نظریه این هست که بعضی از متفکرین ریشه تحولات اجتماعی از جمله ایجاد قدرت و حاکمیت در میان جوامع را روابط اقتصادی می دانند. به این معنا که کسانی که ابزار تولید و مواد مورد نیاز آحاد جامعه در دست اونهاست، جبرن حاکمیت هم در دست اونها خواهد افتاد. جبرن حاکمیت هم دست اونها خواهد افتاد. یکی از چیزهایی که در باب برجام دولت اصلاحات بر سر ملت میکوبیدن همین بود. فقط اقتصاد دنیا در دست غربه، ما نمیتونیم کاری بکنیم، باید بریم زیر تحت نظر اونها. بصراحه نمیتونیم بریم زیر تحت نظر اونها، ولی میگفت خواسته های اونها را در باب برجام امضا کنیم. نمیدونم یه طرحی بود مال آموز پرورش، اسمش چی بود؟ چی؟ بیسی نمیدونم چند یادم داره، اونو با در آموز پرورش اجرا بکنیم.
معاونت پرورشی تعطیل، بیسی اعمال.
آره احسنت، اینا موشکی ها تعطیل چی 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 چرا علجه؟ ابزار اقتصاد در دست اونها. اگر میخوایم اقتصادمون خوب باشه باید زیر نظر اونها باشی. این همونه، این نظری هم هست. بنابراین بر طبق این نظریه سرمنشأ حاکمیت جبری اقتصادی است، حاکمیت مال کسانی می شود که قدرت تولید و مواد مورد نیاز جامعه را داشته باشند. بنابراین کسانی که قدرت تولید ندارند نمی توانند نیازهای خود را برآورده کنند، خود به خود باید زیر مجموعه اونها قرار بگیرند که قدرت تولید را دارند. غالبا در هر جامعه و یا در میان کل جوامع بشر کسانی که قدرت تولید دارند، ابزار تولید مواد مورد نیاز جامعه، افراد اندکی هستند. غالب افراد یک جامعه یا غالب افراد تمام جوامع این قدرت و ابزار در اختیارشون نیست. در نتیجه ابزار اقتصادی و تحولات اقتصادی جبرن سرمنشأ ایجاد قدرت می کند، جبرن سرمنشأ ایجاد قدرت است. تا حالا فکر می کنم سه نظریه را گفتم که سومی بر دو قسم درست شد. نظریه دیگر، نظریه دیگر نظریه فطریست، نظریه فطریست، فطری فطرت، نظریه فطری این نظریه مبتنی بر مبنای مدنی به طبع بودن زندگی انسان هست. توضیح مطلب دانشمندان جامعه شناس و متفکرین جامعه شناس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، یک بحثی رو در مورد زندگی اجتماعی مطرح می کنند و اون این است که آیا مردم فطرتاً اجتماعی زندگی می کنند یا ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی اونها را منجر به زندگی اجتماعی کرده؟ این اختلاف است. خیلی از متفکرین عصر ما در این مورد نظر دادند. علامه طباطبایی نظر داد، علامه مصباح نظر داده است، شهید مطهری در ارتباط نظر داده است، اعلام دیگری هم در ارتباط نظراتی دادند. مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه که در حوزه علمیه قم قدرش دانسته نشد، کتابهایی دارد در این زمینه به نام نظریه حقوقی در اسلام، دو جلده. حالا اینی که من دارم دو جلده شد، چاپاش مختلف. به کتابهایشون مراجعه کنید، در این باب فوق العاده کتابهای مهمی هستند. کتاب دیگه هم داره به نام جامعه در تاریخ، علامه مصباح، جامعه در تاریخ، یه هم خیلی کتاب خوبی هست. مرحوم علامه طباطبایی هم در لابلای المیزان این مباحث رو مطرح کردند. حالا این نظریه چهارم که نظریه فطری است، بر مبنای فطری بودن زندگی اجتماعی است، برای این مبنا است.
چیزی که ما فرمودیم که دو تا نگاهه، اینکه مثلا ضرورت اجتماعی باشه این دیگه فطری میشه، انسان ها بیاد ضرورت های اجتماعی مجبور کرده انسان رو.
آره دو تا ببینید، یه دفعه من فطرتاً زندگیم اجتماعیه، اصلا کار به نیازهایی که دارم ندارم. یه نظر دیگه اینه که نه، نیازهای من مرا وادار میکند بروم زندگی اجتماعی داشته باشم، به گونه ای که اگر من بتوانم نیازهای خودم را، تمام نیازهای خودم را خودم برآورده کنم، اجتماعی زندگی نمی کنم.
منظورم همین دیگه، فطری نشده، یعنی اون ضرورت های
مولانا همینه. ببینید، آره ملاحظه کنید، فرق بین فطری بودن زندگی اجتماعی با نیازهای زندگی انسان رو وادار میکنه دو به زندگی اجتماعی دو تا هستن. فطری بودن یعنی من فطرتاً زندگی اجتماعی رو قبول دارم، کار به نیازا نیست. مثل اینکه انسان فطرتاً محبت می‌ورزد به فرزندش، نه از باب اینکه محبت می‌کند چون این بچه نیازی از نیازاشو برآورده می‌کند، نه از این باب نیست. انسان فطرتاً به فرزندش محبت می‌کند، چه نیازی از نیازهای من پدر رو برآورده بکنه چه؟ زندگی اجتماعی فطری هم همینه که انسان فطرتاً زندگیش اجتماعی رو قبول داره.
چنان قبول داره مولانا چنیده در
فطرتاً میخواد. بله بله آره ما یه مثال دیگه مثال دیگه هم جنباله زدید ملاحظه فرمونده خواهد فرزند فطرتاً میره سمت پدر و مادر و آنها رو محبت میکند چه پدر و مادر نیاز یه نیازاشو برآورده بکنه چه؟ نکنه انسان هم یک نظریه که انسان فطرتاً دنبال زندگی اجتماعیه ولو خودش تنها هم بتواند نیازاشو برآورده بکنه ولو ولی نظریه غیر فطری بودن زندگی اجتماعی این است که نه انسان فطرتاً زندگیش اجتماعی نیست بلکه بر اساس این است که چون انسان نمیتواند همه نیازهای خودش را خودش برآورده بکند ناچارن باید زندگی اجتماعی را انتخاب کند مخصوصا هرچه ما میریم جلوتر و نیازهای انسان بیشتر و زیادتر میشود انسان بیشتر احساس میکند نیاز به زندگی اجتماعی را هرچه میریم جلوتر تخصصها بالاتر میرود چون نیازها مختلفتر میشود درست شد؟ خب هر انسان میتونه مقداری از نیازهای خودش رو برآورده بکند نمیتواند همه نیازهای خودش رو برآورده بکند ناچارن وجود این نیازها در درون انسان سرمنشأ میشود که انسان زندگیش اجتماعی باشد حالا این نظریه چهارم رو که گفتیم مبتنی بر طبعی و فطری بودن زندگی اجتماعی انسان هست که این مدنی به طبع بودن زندگی انسان این سرمنشأ تشکیلات حکومتی می شود خب عرض کنم خدمت شما این نظریه نیاز به یک شرح و تفصیل مفصلی دارد که دیگه شرح تفصیل شده می زنیم برای جلسه آینده من اون نظریه را که گفتم خب دوستان دقت کنید که اون نظریه که گفتم مال طرفداراش کلیسا بوده و اشاعره بوده این قشنگ یادتون باشه که ما در بحث ولایت فقیه هم معتقدیم که سرمنشأ قدرت چیه؟ خداونده منتها نه به این صورتی که کلیسا یا اشاعره میگوین اون نظری که بعداً مطرحش میکنه اینا هم مقدماتن برای بحث ولایت فقیه اون نظری که در باب ولایت فقیه میگوییم که اصل حاکمیت مال خداونده برای برقراری عدالت هست ولی اونی که کلیسات میگوید یا اشاعره میگن اصلا کار برقراری عدالت ندارن فقط برای تحکیم حاکمیت ظالمانه هست همین نظریه بود که در تقریبا اوائل قرن چهارم نسل‌های جدید بر علیه کلیسا شوریدند و امروز هم باز هم میبینیم آثارش داره به وجود میاد در دنیای مغرب زمین ما تا دنیای مغرب زمین امروز بر علیه کلیسا نمیشورد بر میشورد بر علیه اون کسانی که کلیسا را زدن کنار که همون دوران آغاز قرن رنسانس باشه رنسانس از قرن چهاردون به بعد دیگه شروع شد درست آقا؟ اونایی که رنسانس رو شروع کردن کلیسا را زدن کنار نظری کلیسا را زدن کنار گفتن معیار در هر چیز اومانیسمه اومانیسم این خواسته انسان یکی از اون چیزها خواسته های انسان تشکیل حکومته حکومت را مردم هر حکومتی که پذیرفتن اون مشروعیت دارد درست شد؟ حالا نتیجه وزیر ساختای فکریش رو هم لیبرالیسم گذاشتن که بعض خیلی مفصله امروز نسل جدید دارن میشورن بر از بر نظریه لیبرال اومانیست، یعنی مسیحیت رو قبول ندارن، لیبرالیسم و اومانیسم رو قبول ندارن، الان دنبال چی هست؟ یک نظریه جدید هستن.
مسئولی
بودم تو همجرمان حکومت را بر اساس خواسته مردم قرار داد. درست. متاسفانه همسه
هر
پیش. حالا دیگه این مطرح و صلی الله علی محمد المرحوم.